چشمان دوز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی خواهم کرد. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم: حوادث قرقیزستان، کار دست کیست و روسیه چرا باز یک پایگاه نظامی در این کشور داشتن می خواهد؟ چرا تاجیکستان قرقیزستان دوم می تواند باشد؟ صلح و وحدت در تاجیکستان تا کجا پایدار خواهد بود؟ در شهر اوش نیروهای نظامی قرقیزستان سنگرهایی را که ازبک‌های این شهر برای دفاع از جان خود در اطراف محل‌هایشان ساخته بودند میکنند. به نظر میرسد نظم و ثبات به این شهری که دو هفته گذشته صحنه نزاع‌های خونین قومی بود برمیگردد. گزارش‌ها حاکی از آنند که در بعضی مناطق ازبک‌ها به سربازان در برداشتن سنگرها کمک میکنند. با این وجود مقامات حکومت موقت قرقیزستان میگویند وضع فوق‌العاده تا برقراری ثبات کامل در منطقه باید حفظ شود و طبق منابع رسمی محلی ازبک تباران هنوز هم حدود 400 قرقیز را چون گروگان نگاه می‌دارند. در حالی که مقامات رسمی میگویند در درگیری‌های اخیر حدود 250 نفر کشته شدند، مقامات اوش تخمین میزنند که در این شهر و اطرافش بیشتر از 2000 نفر کشته شدند و قریب 400 هزار نفر دیگر در حدود ازبکستان، مرز این کشور با قرقیزستان جمع آمده محتاج کمک‌های بشری شدند. طبق آخرین گزارش‌ها 70 هزار فراری به منزل‌های خود برگشتند. سازمان ملل متحد اعلان کرد که نزاع قومی در جنوب قرقیزستان به زندگی حدود 1 میلیون نفر تأثیر گذاشته است. در همین حال هنوز هم این سوال به پاسخ میماند که کی این همه خشونت را به بار آورد و کدام نیروها در برانگیختن نزاع قومی و ثبات جنوب قرقیزستان منفعت دار بودند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفته است ناآرامی ها در جنوب قرقیزستان کار دست کشوری سوم بود که میخواست ازبکستان را درگیر مناقشه با قرقیزستان کند و افزوده است من حوادث قرقیزستان را نزاع ملی نمی حسابم، زیرا در این کشور سبب برای درگیری میان ازبک ها و قرقیز ها وجود نداشت و در این حوادث نه ازبک ها و نه قرقیز ها بلکه جانب سوم عیب دار است. در مطالب مطبوعات منطقه نیز ذکر می شود که نزاع بین قرقیز ها و ازبک ها در جنوب قرقیزستان کار دست عاملان خارجی است، اما مایکل امرسون کارشناس مرکز پژوهش های سیاسی اروپا میگوید این عامل یعنی عامل خارجی مشاهده نشده است.
افراد زیاده وضع موجوده را تحلیل میکردند و به اندیشه من دلیل عیان دست داشتن عامل خارجی مشاهده نشده است. یک دلیل قوی در قضیه قرقیزستان همین است که طرفداران قرمانبیک باقیف از برانگیختن ناآرامی منفعت دار بودند. شاید آنها همین را شروع کرده باشند و این فرصت مناسب را برای ادامه ناآرامی مهیا میکند. وقتی مردم میبینند که در این گونه شرایط غارتگری فرصت سودآور میشود، آنگاه مردم میگویند رفتیم، بیایید میگیریم. ما این را در شهر بیشکک و بعداً در اوش و جلال آباد دیدیم. بعداً غارتگری با عنصرهای نزاع‌های قومی میپیچد. من باور ندارم که این نزاع را واقعاً و قاطعانه قدرت‌های بیرونی راه اندازی کرده باشند. من عامل باقیف را پر اشاره کردم و باور ندارم که ازبکستان هم در اینجا وسیله باشد. ازبکستان در منطقه اوش کارهای عجیب و غریب زیاده میکرد و مطمئنم که شما هم میدانید که ماموران خدمات مخصوصش در آنجا راه یافته بودند، اما باور ندارم که آن وسیله برانگیختن نزاع اخیر بود.
اما محی‌الدین کبیر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید بدون شک حوادث قرقیزستان نتیجه مبارزه های قدرت ها در منطقه است.
خلاص میکنند از این ضعف حاکمیت مرکزی استفاده نمونند تا اینکه تقسیم قدرت، مالکیت و نفوذ در جنوب قرقیزستان را به سوی خود حل نمایند. در مجموع همه این عوامل هایی که با هم جمع شدند علیه حکومت مرکزی قرقیزستان روانه شدند تا اثبات شود که ایشان نتوانستند بعد از انقلاب تمرکز قدرت را به دست بیارند و این چنین کنترل تمام جمهوری را داشته باشند.
ضمناً حکومت موقت قرغیزستان در حوادث اخیر جنوب این کشور قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری سرنگون شده پسر او مکسیم باقیف و برادرانش را متهم میکند. اخیراً کنشبک دوشنبایف رئیس خدمات امنیت قرغیزستان نیز دیگر بار اظهار داشت که خویشاوندان پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف در یک جایگی با طالبان و دیگر ستیزه جویان اسلامی مسئول درگیری ها در جنوب قرغیزستان میباشند.
مکسیم باقیف вступил в контакт
در ماه اپریل مکسیم باقیف با سران سازمان‌های تروریستی در امارات متحده عرب ملاقات کرد. سپس برخی از افراد خیلی نزدیکی باقیف در قلمرو بدخشان افغانستان گفت‌وشنید برگزار کرده به خدمت سازمان‌های تروریستی بین المللی $30 میلیون وعده کردند.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان در یک نشست خبری در شهر مینسک حکومت موقت کشورش را در ضعیفی و ناتوانی برای اعتدال اوضاع در جنوب قرغیزستان عیبدار کرد. او همچنین اظهار نمود که به هیچ وجه تلاش دخالت به سیاست کشور را نخواهد کرد. باقیف میگوید من حالا برای تاثیرگذاری به سیاست برای پرسی به یگان چیز اصلا هیچ تلاش نمیکنم، حتی کوشش میکنم که از ارزیابی ها خودداری نمایم و اما با وجود این همه عیب را به سر ما بار میکنند. من در آنچه که امروز در جمهوری قرغیزستان میگذرد به هیچ وجه شرکت کردنی نیستم. اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است شاید قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان هم در این حادثه نقش دارد. ضمن نشر بیانیه رسمی در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفته است برکناری باقیف وفاداران او را بر جا گذاشت که نهایت مخالف دولت موقت بودند. برخی بر این هم اشاره میکنند که کشورهای همسایه قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان نیز برای نابودی دولتداری قرغیز منفعت دار بودند. ولادیمیر موخین شارح نظامی روزنامه نزویس مگزیت چاپی مسکو نیروی جنگانداز را نیروی سیوم نامیده میگوید
بله نیروی سیوم همان نیروی میباشد که خواهان خشونت در قرغیزستان است. بیشاری ها از آن خوف دارند. نیروی سیوم این حرکت اسلامی ازبکستان و پیروان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان است که از طرف پسر باقیف کیرو شده اند. آنها تیرپرانی ها را آغاز کرده اند. علاوه حالا بعضی نیروهای سیاسی خواهشمندی محوی قرغیزستان می باشند. این نیروهای سیاسی در ازبکستان و قزاقستان بوده می خواهند که قرغیزستان را بین خود تقسیم کنند. ولی روسیه به این هیچگاه امکان نمی دهد.
محیدین کبیری نیز احتمال دست داشتن کشورهای همسایه قرغیزستان را بعید نمی داند اما می گوید
در مجموع کشورهای آسیای مرکزی منفعت دار ثبات در جمهوری قرغیزستان هستند، چون این هر گونه بی‌ثباتی بالاخره به تاثیرش به کشورهای دیگر هم خواهد رسید و به زودی تلاش خواهند کرد تا اینکه وضعیت در این کشور آرام و مستقر شود.
در آغاز خشونت ها از قبل قباد بیبالوف معاون رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان رسانه های روسیه نوشتند که در ناآرامی های جنوب قرغیزستان شهروندان تاجیکستان دست دارند. وی گفت در رویدادهای جنوب قرغیزستان گروه های مخصوص مشق دیده تاجیکستان دست دارند که در ماشین های شیشه سیاه پیدا شده هم ازبک ها و هم قرغیز ها را هدف تیر قرار می دهند و آنها زرخریدان خانواده باقیف ها بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این ادعا را کاملا رد کرد و به آن دلیل که تروریست ها قوم و ملت ندارند. خود بیبالوف هم بدترین اظهاراتش را رد کرده گفت که این سخنها را نگفته است. مقامات تاجیکستان بداهتن از مقامات قرغیزستان تقاضا کردند که دست داشتن تاجیکستان در حوادث قرغیزستان را ثابت کنند و اگر نکردند عذر پرسند. خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت این دروغ محض است. به همین منوال شروع از رقابت قدرت ها تا آیله باقیف و کشورهای همسایه را کارشناسان همچون انگیزنده نزاع‌های خونین در جنوب قرغیزستان عنوان میکنند که به اعتقاد محی‌الدین کبیری این حادثه ها اصلا یک هدف داشتند و این هم برهم زدن رای پرسی همگانی 27 ایون در قرغیزستان.
این یک نو تلاش بعضی دوره‌ها برای مانع شدن به اصلاحات کنستیتوسیونی که در این جمهوری انجام شده استفاده است. به این خاطر است
دولت عثمان تحلیلگر تاجیک نیز بر این است که کشورهای خودکامه و قدرت‌های نفوذجو در منطقه نمی‌خواهند که قرغیزستان کشوری پارلمانی شود.
قرغیزستان می‌خواهد که یک تغییرات خیلی کلی در ساختار سیاسیش ایجاد کند، یعنی جمهوری از یک ساختار ریاستی برود به یک ساختار پارلمانی. اگر تجربه امروزه جهان را ببینیم، موفق‌ترین کشورهای پیشرفته این دارای ساختار پارلمانی هستند نه ریاستی هستند. مثلا از 22 کشوری ساختار پارلمانی دارند، 21 کشور موفق‌ترین هستند. به همین خاطر این یک تجربه جدید است. اگر قرغیزستان بتواند واقعا هم در این سمت موفق شود، این برای منطقه یک تحولات یا یک تاثیر خیلی جدی خواهد آورد.
ضمناً ایده برون اشاره میکنند که وضع در جنوب قرغیزستان را روسیه میخواهد برای ایجاد یک پایگاه نظامی دیگر استفاده کند. قبلا هم بحث یک پایگاه دیگر در جنوب قرغیزستان وجود داشت و کارشناسان میگفتند که روسیه میخواهد نظارت وادی نیزاخیز فرغانه را تحت نظارت گیرد و به این تصمیم ها ازبکستان شدیداً نارضایتی کرده بود. ولادیمیر موخین شورای نظامی روزنامه نزویس مگزیت چاپ مسکو با تکیه به منابع در نهادهای نظامی روسیه نوشته است که مسکو در پی بنیاد پایگاه دوم نظامی در قرغیزستان است و میخواهد آن را در جنوب این کشور مستقر کند. این کارشناس میگوید در ارتباط با بنیاد پایگاه، پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف با وزیر مدافع این کشور آناتولی سردیکوف دستور داده است که مذاکرات با قرغیزستان را آغاز نماید. در یک صحبت تلفنی با خبرنگار روس ولادیمیر موخین، خبرنگار رادیو آزادی اسکندر خواجه‌میرزاده خواست تا دایر به این گزارش‌ها تفصیلات بیشتر دهد.
ببینید
در تاجیکستان هم پایگاه واحدهای نظامی روسیه وجود دارد که آنها وظیفه های در نزدشان گذاشته شده را اجرا میکنند. همین خیل در قرغیزستان هم این عنصر نظم و ثبات میشود. شاید بعضی شهروندان قرغیز صاحبی کار شوند. از آنجایی که خدمات فدرالی نظارت مواد مخدر روسیه هم به این پایگاه توجه دارد، شاید در همکاری با نهادهای قرغیز مبارزه با قاچاقچیان و صادرات مواد مخدر در این کشور راه اندازی شود.
سال گذشته هم خبر پخش شده بود که روسیه با قرغیزستان مسئله بنیاد پایگاه نظامی در جنوب این کشور را بحث میکند، ولی بعد جانب ها خاموش شدند.
رضایت اصولی در مورد بنیاد پایگاه نظامی حاصل شده بود و می بایست در ماه ینور سازش با قرمانبیک باقیه به امضا رسد، ولی ناآرامی ها این مذاکرات را به تاخیر انداختند. حالا بحث این مسئله معنا ندارد، زیرا حکومت رضا اتونبایی و قانونی نیست. بعد رفرندوم روز یکشنبه خدا خواهد مذاکرات رسمی درباره پایگاه آغاز خواهد
شد.
محترم ولادیمیر موخین، سال گذشته ازبکستان روی راست به بنیاد پایگاه مخالفت کرد و شاید از این رو آن به تاخیر افتاد. آیا امسال موقع ازبکستان تغییر یافته است؟
Россия не будет сейчас Каримова слушать, потому что один раз послушала.
Хозяин Русия از Каримов نمیپرسد که چی کار کند. یک دفعه به پیام کریموف گوش داده، بحث مساله را به تاخیر گذاشتند و حالا نتیجه را دیدید. اگر در آنجا پایگاه می بود، در اوش خون ریزی نمیشد.
Если бы там база была, там таких такого кровопролития не было бы.
ولی محترم ولادیمیر موخین، شورای نظامی نیزوی سیمای گازتا، چرا وقت روز اوتونبایو از روسیه کمک نظامی درخواست کرد، کرمل از ارسال نیرو خودداری کرد؟
نیت، تودا واپروخ وایسکا پوسلانی. Я ж сегодня вот написал, возьмите мой материал, почитайте. Там
не интернет, не руферистоданд. Ман худи ҳамин рӯз мақолае навиштам ки дар он ҷо, яъне дар пойгоҳи Кант, як батальони иборат аз 300 нафар бо силоҳ ва муҳиматашон фиристода шудааст. Командири бригади Сиякуми Ульяновск ҳам ҳозир дар он ҷо мебошад. Онҳо на танҳо пойгоҳи ҳавои Кант, балки ҳамчунон сафорат ва дигар иншоати низомӣ ва аз ҷумла воҳиди низомии Русия дар Исиқкулро таҳти назорат гирифтаанд. Агар Отунбоева дархост намояд, шояд иншоати стратегии ба مانند آبانبورها و غیر زیر نظارت سربازان روس قرار گیرند. حکومت اوتونبایو نگران است که وضع از سر نو ناآرام می شود. به قول حکومت موقت نیروی سیوم در پی ناآرام کردن کشور است.
و там заинтересованы определённые силы, как говорят, третьи силы.
صحبت همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود با ولادیمیر موخین، شورای نظامی روسیه در مورد آرزوی این کشور برای تأسیس پایگاه نظامی دیگر در آسیای مرکزی. اما ازیمبک بگنظروف معاون رئیس دولت موقت قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت هیچ گونه درخواست رسمی برای مذاکرات بر سر این مسئله از طرف روسیه به آنها نرسیده است. او افزود
رسمی دکمه چوک
هیچ گونه درخواست رسمی ما نگرفته ایم. همه اینها زمینه خواهی سیاسی و بیهودگویی است. ولی راه انتقال مواد مخدر از طریق ولایت بادکن به روسیه وجود دارد. این را تمامی جهان می داند. از این راه مواد مخدر به روسیه می رود و باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد. اما به اندیشه من با قاچاق مواد مخدر می توان به بنیاد پایگاه نظامی نیز مبارزه کرد. راه های دیگری مبارزه با قاچاق وجود دارد.
ازیمبک بگنظروف معاون رئیس دولت موقت قرغیزستان صحبت میکرد. در همین حال نماینده مخصوص مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی کیمو کیلیونن درباره اوضاع کلی در قرغیزستان در یک نشست خبری در بیشکک پیشنهاد دیگر کرد.
سیتواسیا نا یوگی ایشو نی توتانا
اوضاع در جنوب به تمام آرام نیست. هرچند روند بازگشت به اعتدال ادامه دارد، هنوز مشکلات آنجا هست. من خودم این چیز را دیدم. من فکر میکنم خوب است اگر نیروهای بین المللی آنجا باشند، نه ارتش اما پلیس، که در روند شرکت تواند و به بهبود در جنوب مملکت مدد کند.
در حال حاضر در قرغیزستان دو پایگاه نظامی، یکی از ایالات متحده آمریکا و دیگری از روسیه مستقرند که به قول کارشناسان نتوانستند باعث پایداری امنیت در این کشور باشند، بلکه به ناامنی مساعدت کردند. روبرت بلیک معاون وزیر امور خارجه آمریکا که در قرغیزستان صحبت میکرد خواستار تحقیق بین المللی نزاهای قومی در قرغیزستان شد. با سرزدن نزاع قومی در قرغیزستان، تخمین زنی ها درباره ثبات و امنیت و سرنوشت آینده آسیای مرکزی در مطبوعات و محافل سیاسی غربی زیاد شده است. یکی از وحشتناکتر شدن وضع در منطقه می نویسد و دیگری درباره عامل های بروز مناقشه های بیشتر در آسیای مرکزی. درباره احتمال دامن زدن نزاع در آسیای مرکزی صحبت داشتیم با مایکل امرسون، تحلیلگر از مرکز پژوهش های سیاست گذاری های اروپایی در شهر بروسل که پژوهش های زیاد دایر به وضع آسیای مرکزی کرده است. خبرنگار رادیو آزادی طاهر سفر نخست از او پرسید که آیا به این ادعا موافق است که نزاع قومی قرغیزستان بخش کوچکی از نزاع احتمالی وسیع در آسیای مرکزی است.
آره، من به این گفتم موافقم. با نظرداشت چهار راه های وادی فرغانه که در آن ازبک و قرغیز ها و تاجیک ها زندگی میکنند، متاسفانه در این منطقه عامل های زیادی مناقشه های احتمالی به هم پیوسته وجود دارد. ما 5 سال پیش شاهدی آشوب های اندیجان بودیم و حالا شاهدی قرغیزستان، و کی میداند آیندهش کدام است؟
آن عامل هایی که شما گفتید کدام است؟
First of all, dear old Stalin, who drew the crazy map.
پیش از همه ایب استالین است که نقشه احمقانه وادی فرغانه را کشید، که این نقشه خودش واقعا مشکل آفر است. دوم این که مشکلات اجتماعی و شرایط واقعا سخت زندگی در منطقه است که البته نارضایتی و ناآرامی برمی انگیزد. سوم این نظام های سیاسی خودکامه منطقه است که برای اقلیت های مختلف میدان سیاسی نمی گذارند و همه این خشم و نارضایتی پنهان را به وجود می آرد. این سه عامل، تاریخ، سیاست و شرایط اقتصادی، همه در یک دیگ زمینه های ناآرامی می جوشند.
Politics and economic conditions, they are all together in the soup.
کدامی از کشورهای منطقه بعد از قرغیزستان آسیب پذیرتر می باشد؟
Well, Tajikistan certainly is maybe the next, although in Tajikistan has to be...
البته شاید نوبت تاجیکستان باشد، اگرچه باید گفت که در این کشور سطح معین گوناگون اندیشی وجود دارد. آنها جنگی وحشتناک شهروندی داشتند و قسمان در برابر مناقشه ها مسئولیت دارند و یا مایکوبی شده اند. آنها مناقشه را دوست نمی دارند و از آن بیزارند. بعدن ازبکستان آسیب پذیر است.
رژیم ازبکستان یکی از تبعیض‌گرترین رژیم‌های منطقه است و ما دیدیم که در اندیجان چی شد. فشار بر رژیم کریموف بسیار جدی است.
شما گفتید که تاجیکستان بعد از قرقیزستان آسیب پذیرتر است. چرا؟
The economic and social conditions in Tajikistan are very bad indeed. And so that fact
شرایط اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان واقعا بسیار بد است. این واقعیت یک مشکل بسیار جدی می باشد. طوری من اشاره کردم، آنها یک جنگ وحشتناک را در سالهای 1990 پشت سر کردند و جراحت های آن جنگ هنوز درست شفا نیافتند و از این رو وضع تاجیکستان پیشگویی نشونده است.
Really healed. And so that's a rather unpredictable situation.
طور خود شما هم گفتید و دیگر تحلیلگران و سیاستمداران تاجیکستان هم میگویند جنگ خرابی آوری که تاجیکان داشتند مثل واکسین از مناقشه احتمالی نو است و این هم هست که بسیاری از مردم در تاجیکستان با وجود زندگی مشقتبار شادمانند که صلح و ثبات در کشورشان حکم فرماست.
Well, I agree that is a serious argument. I mentioned it myself, but
من به این اندیشه موافقم و آن را ذکر کردم. ولی با وجود این وضع خطر آور است و به دلیل شرایط زندگی که تحت فشار افزاینده قرار گرفته است. به غیر از مسائل اجتماعی و قومی، دیگر مسئله مشکلی تقسیم آب است که میتواند یک عاملی برانگیزنده نه نزای بین قومی بلکه نزای بین دولتی میان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان شود.
خب اما بازیگران بین المللی برای جلوگیری از دامن زدن نزاع در قرقیزستان و همچنین در آسیای مرکزی چی کاری را میتوانند انجام بدهند؟
I would have liked to have seen the OSCE chaired by Kazakhstan.
من می‌خواستم که سازمان امنیت و همکاری اروپا که ریاستش با قزاقستان است تشبث را به دست می‌گرفت و به منطقه یگان نوعی گروه میانرو یا پاسدار صلح را می‌فرستاد. واقعا این بسیار حیرت آور است و مایوس کننده است که قزاقستان به حیث رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا خاموشی کامل را اختیار کرده است. دیگر از جنبه مهم و بنیادی به روسیه و چین وابسته است که از رژیم های خودکامه آسیای مرکزی حمایت میکنند و به این اندیشه اند که حمایت از ثبات رژیم های خودکامه برای ثبات در منطقه خوب است. اما این گونه تحلیل سیاسی ظاهرا چندان اعتماد بخش نبوده است. این گونه رژیم های خودکامه تبعیضگر به ثباتی می آفرند و ما شاهد نمونه واضح آن شدیم. از این رو چین از ثبات در منطقه و ارتباطات بین قومی و فرامرزی آن مثلا با اویغورها و غرب چین نگران است. پس باید در مورد سیاست های خود اندیشه کنند، از جمله حمایت سیاسی از این گونه رژیم ها را.
Political support for these regimes.
صحبت طایر سفر خبرنگار رادیو آزادی بود با مایکل امرسون، تحلیلگر از مرکز پژوهش‌های سیاست‌گذاری‌های اروپا از شهر بروسل، درباره عامل‌های نزاع در قرقیزستان و احتمال گسترش بی‌ثباتی در آسیای مرکزی.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هستید و طوری از صحبت بالایی شنیدیم تاجیکستان را از کشورهای آسیب پذیر می حسابند که احتمال دارد در آن حوادث قرقیزستان تکرار شود. ضمن در حالی که در این کشور روز وحدت را جشن می گرفتند، مقامات رسمی از چند انفجار خبر دادند که شب 23 ایون در شهر دوشنبه رخ داد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه تفتیشاتی تا حال مشخص نکرده است که واقعا این انفجارها بر اثر ترکش چی مواد رخ دادند.
یگان نفر ضرر ندیده است. تخمینا این در جایی که اون خیلی سودی شده است، یکیش در نزدیکی افتوارزل شهر دوشنبه، دیگرش در نزدیک بازار زرنیسوری حدود ناحیه سینا. دو یا سه کشته است ولی یگان نشان یگان چی پیدا نشده است حاضر به غیر از یک صدا دیگر یگان چی پیدا نشده
اما شاهدان حادثه این ترکش ها را وهم تصویر کردند و گفتند که نگران شدند سوال آنها و جامعه را پیش آمده است که این ترکش ها چی انگیزه دارند و به چی خاطر سازمان داده شدند سیم الدین دوستوف کارشناس تاجیک هدف اصلی از این گونه ترکش ها را دهشت افکنی در میان مردم عنوان میکند
من فکر نمیکنم که اگر هدفی گروه واقعا هم ویران کردن وضع در تاجیکستان باشد البته اون میتواند از ترکش های بزرگتر استفاده کند و خسارات بزرگتر وارد سازد هدف این گونه ترکش ها ضرر رسانیدن به حکومت باشد پس انتخاب خود این محل های ترکش ابلهانه نمایند
ترکش ها در دوشنبه در حال اتفاق افتاد که مقامات رسمی کشور در رأس پرزیدنت امام علی رحمان به منظور شرکت در تنتنه‌های ایدانه در ولایت بدخشان قرار داشت. حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ وقوع ترکش ها در دوشنبه را به این روز مربوط می داند.
همون گروه هایی که در اولی به وحدت آمدن یا به سازش رسیدن جانب ها مخالف بودند این گونه گروه ها پیت می کنند روزی مناسب فرصت مناسب می کنند و باز از خود درک می دهند
ضمناً چند ماه است که شبانه در شهر دوشنبه پاسگاه های امنیتی تشکیل شدند و نیروهای نظامی مسلح ماشین هایی را که به شهر وارد می شوند و یا از آن خارج تلاشی می کنند از سوی دیگر بدون شک وقوع سلسله ترکش ها در شب چهارشنبه با فعالیت آماده باشی ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان افزود است ضمن در دو ماه قبل نیز در شهر دوشنبه انفجار رخ داده بود که یک کارمند وزارت کارهای داخلی جان به سلامت برد تابستان سال گذشته نیز دو انفجار در شهر دوشنبه به وقوع پیوست اما تلفات جانی در پی نداشت اما در پس منظر حوادث قرغیزستان و تحولات اخیر در دوشنبه سوال خلق می شود که آیا صلح و وحدت در تاجیکستان تا کجا پاینده است کارشناسان میگویند 13 سال پس از امضای سازشنامه وحدت ملی و استقرار صلح در تاجیکستان به جامعه این کشور صلح واقعی آورده اما زمینه های پایداری و ثبات آن از سوی دولت هنوز هم فراهم نشده است فیض الله فیضیف از حزب دموکرات تاجیکستان میگوید عوامل در تاجیکستان وجود دارند که در صورت اصلاح نشدن افزار در تاجیکستان چون در قرغیزستان میتواند برهم زند
خیج تبارچگی محل مالگرایی و به اعضایان آیله و نزدیکان خود دادنی منصب و امتیازها وحدت واقعی ملی را رخ نمیزند و عجب نی حادثه های ننگین جمهوری قرغیزستان به جمهوری های همسایه از آن جمله تاجیکستان
الهام یعقوبوف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید عامل اصلی بی‌ثباتی در کشورهای آسیا مرکزی در قبضه گروه‌های معین در آمدن سه شاخه حاکمیت است.
سه شاخه حاکمیت که حاکمیت اجرایی، حاکمیت قانونبرار و مقامات سودی باید از هم جدا باشد. چرا در قرغیزستان امروز آن وحدتی که آنها داشتند، آن صلحی که داشتند از بین رفت و امروز دیگر قانون آنها را ایجاد کردند. برای آنکه علمی سه شاخه حاکمیت از هم جدا نبود. حاکمیت اجرایی یعنی که حکومت بالای این دو شاخه پایینی یعنی که قدرتش کلانتر بود
در همین حال امینجان شریپوف از حزب حکمران خلق دموکراتی میگوید در تاجیکستان زمینه های برهم خوردن ثبات امنیت از میان رفتند
من فکر میکنم که مردم تاجیکستان این روزهای مشکلی را اثر گذرانده است خیلی که نابینا هستویشون یک بار گم میکند من فکر میکنم که مردم از این مشکلی ها از آن اذیت هایی که اثر گذرانده است من فکر میکنم که مردم ما را هوشیار نموده است
ضمن در گزارش سالانه کشورهای ناامن‌ترین جهان که از سوی مجله با نفوذ فارین پالیسی و بنیاد صلح آماده شده است تاجیکستان با آن وجود که از زینه 37 به 38 کوچیده موقعش را بهتر کرد بعد از ازبکستان و گرجستان در فضای سابق شوروی سیومین کشور ناامن به شمار می رود به همین منوال کارشناسان برانند که در امن و ثبات تاجیکستان مردم و حکومت ها منفعت دارند از این خاطر برای اصلاح وضع بد اقتصادی کشور و اجتماعی مردم اصلاحات ها پیاده باید شوند وگرنه آینده کشور خیلی تاریک خواهد بود شنونده ارجمند اینجا برنامه سیاسی چشمانداز به انجام می رسد تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم خدا نگهدار
مرگواری انتظاری انتظاری تلخ باشد مرگواری چشمهای من براحت میکند زاری بزاری چشمهای